أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل. عرض شد که یکی از تکالیفی که مرحوم صاحب مکیار در کتاب شریفشون آوردن، تکلیف 53، از 80 تکلیف و وظیفه‌ای که برای ما نسبت به امام زمانمون برشمردن، بحث صبر، صبوری کردن، که درجه اولش صبر بر خود غیبته. کسی که درد غیبت رو میچشد و میفهمد که محرومیت از ظهور امام انسان رو از چه برکاتی محروم میکنه، این بهش فشار میاد، این براش سخت و تلخه، لذا صبر میکنه. اصلا لازمه صبر اینه که اون تلخی رو و اون سختی رو آدم بفهمه و بچشه. و خوشا به حال کسانی که این درد رو در زمان غیبت حس میکنن و این درد رو تحمل میکنن، دندون روی جگر میذارن و منتظر فرج الهی. دوم، صبر بر اذى و تکذیب، اذیت و تکذیب. این که بالاخره شیعیان در زمان غیبت امام علیه السلام توی راحتی نیستن، حقشون به حقوقشون ضایع میشه و هر حقی که ضایع بشه، اون نقطه امیدی که ائمه علیه السلام باز کردن برای اینکه این احقاق حق صورت بگیره، فرج امام علیه السلامه. که دیروز حدیثی رو خوندیم خدمتتون، دیدیم که امام علیه السلام حتی نسبت به اون پیرمردی که گفت فرزندان من حق من ادا نمی کنن، جفا می کنن برادران دینی من، فهمونه خب همینه دیگه، راهش و تنها راه اصلاحش، نمیخوام بگم تنها راه، ولی اون مهمترین راه و اون ریشه‌ای ترین راه اصلاحش اینه که این امر غیبت برطرف بشه، به خدا اذن ظهور به منجی عالم بده تا حق رو و عدالت رو همه جا پیاده بکنه. خب دنبال همین، حالا ببینیم باز از این کتاب شریف مکیال بخونیم ببینیم ایشون در این باب چه احادیث زیبایی رو آوردن. از کتاب شریف کافی نقل میکنن از وجود مقدس امام باقر علیه السلام. میفرمان لما حضرت ابی علی ابن الحسین علیه السلام الوفا، پدرم امام سجاد که وفاتشون رسید، موقع احتضار، موقعی که میخواستن وصیت بکنن، زمنی الى صدره، من رو به سینه خودشون چسبوندن. این کارو میکردن ائمه، وصیشون رو و جانشینشون رو به سینه خودشون میچسبوندن. فرمودن یا بنیه اوسی که به ما اوسانی بهی ابیهی نه حضرت حل وفات، پسرم من به شما وصیت و سفارشی میکنم که پدرم اون موقعی که وفاتشون رسید همین سفارشو کردن. پدرم یعنی سید الشهدا علیه السلام. یعنی در روز عاشورا تو اون سختی هایی که حضرتش تحمل میکردن، این وصیت رو به فرزندشون زین العابدین علیه السلام فرمودن. و به ما ذکر ان اباه و اوصاه بهی، و پدرم نقل کرد که پدرش یعنی وجود مقدس امیرالمؤمنین هم به من همین وصیت رو کرد. به این خیلی مهمه قضیه دیگه، خیلی مهم. شبیه این رو من یادم میاد قبلا تو همین مجلس سالهای گذشته خوندم خدمتتون که همین مدل مقدمه رو داره. حضرتش فرموده بودن تو روز عاشورا وصیتشون اینه که در واقع از ظلم ایاکه مبادا ظلم بکنی به کسی که یاوری و یاری کننده جز خدا نداره. اونجا این رو فرمودن، اینجا این جمله رو فرمودن. اسبر علی الحق و ان کان مر را، اسبر علی الحق و ان کان مر را. اتفاقا این دو جمله خیلی به هم مربوطه، چون ظلم یعنی پایمال کردن حق، مخصوصا کسی که کسی رو نداره که این حقش رو بستاند و بگیرد. یعنی به ضعیف ظلم نکن، به ناتوان ظلم نکن. ایاکه مبادا این کارو بکنی، تحذیر پرهیز دادن، یعنی حق رو پایمال نکن. اینجا هم فرمودن که اصبر علی الحق، بر حق صابر باش. دیروز عرض شد خدمتتون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن از صبر و ثلاثه، که اون پله اولش صبر عند المصیبه است، پله بالاتر صبر علی الطاعه است که میتونه مصداقش همین باشه، صبر علی الحق. حق خیلی خیلی جاها تلخه، چون به ضرر من، به ضرر من. ولی این حق پذیری، ما اصلا تمام باور کنه تمام تعالیم دین رو میتونیم تو این یه جمله خلاصه کنیم، بگیم حق پذیری خیلی مهمه. انصاف آدم داشته باشه، حق رو به حقدار بده. اگه رفیقش، اگه همکارش، اگه کسی که با هم دیگه خلاصه پشت و نشت دارن، او هم حق باهاش نیست، آدم سفت و محکم بگه حق با اون نیست و حق با مخالفمونه. این مرد میخواد واقعا. اگه ما این حق پذیری رو بتونیم در خودمون، در اطرافیانمون، در خانوادمون پیاده بکنیم، خیلی نزدیک شدیم به این که آماده ظهور امام عصر علیه السلام باشیم. اون آقا وقتی ظهور میکنن جز حق هیچی رو نمیبینن. وجود مقدس امیر المؤمنین چجوری بود؟ با کسی هیچ تعارفی نداشت، هیچ، جز یارانش بود. نجاشی جز یاران امیر المؤمنین علیه السلام بود، از اون کسانی بود که شعر میگفت در فضائل امیر المؤمنین. ایو شعر اون موقع رسانه که نبود، رسانه ها همین شعرا بودن. این در فضیلت امیرالمؤمنین و در مذمت معاویه شعر میگفت. مشروب خورد، روز ماه رمضان مشروب خورد. حضرت گفتن این باید حد بخوره. اومدن به امیرالمؤمنین گفتن که یا امیرالمؤمنین اگه این حد بزنی این میره طرف معاویه، فهمون باید حد بخوره. من علی اگه اینجا هستم، من برای این هستم که حق رو پیاده بکنم. 80 تا شلاق برای شوربه خام، 20 تا برای اینکه ماه رمضان این کارو کرد. اون وقت داره که خود حضرت این تازیانه ها رو زدن بهش، شخصا این کارو کرد. طرفم رفت، طرف معاویه رفت. ما میگیم امام عصر علیه السلام وقتی ظهور بکنن سیره امیرالمؤمنین رو پیاده میکنن. این سیره امیرالمؤمنین همینه. اون وقت اگه من حق پذیر نباشم اونجا میخوام چیکار کنم؟ خدای نکرده یه عده با حضرت در میافتن. اینا که در میافتن اتفاقا اهل کتاب نیستن، مسلمانایی هستن که نمیخوان زیر بار حق برن. لذا حق پذیری یعنی خودش آمادگی و از مصادیق انتظار فرجه، خود حق پذیری. ما بیمونه در خودم پیاده کنیم و این کانا مر را، ممکنه حق با زیر دست من باشه. این صبوری میخواد، صبوری، یعنی یکی از مصداق‌های صبر که این حدیث شریف رو اینجا آوردن مرحوم صاحب مکیان، این نشون میده که همین درجه صبر رو ما باید داشته باشیم تا اون فضیلت صبر در این که منتظر فرج هستیم رو ببریم. خب به همه احادیثی که ایشون فرمودن اینجا که نمیرسیم، من انتخاب میکنم ان توش این حدیث زیبا، همش زیباست، از کمال الدین نقل میکنن، محمد ابن مسلمه، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که ان قدام الامام علیه السلام، یعنی لقب قیام کننده رو به کار برده، یعنی مقدمه بر ظهور حضرت یه علاماتی است، یه نشانه هایی است، از نشانه های ظهور فرمودن. خب نشانه های ظهور متعدده که حالا بعضیش اینجا ذکر شده، تکون من الله عز و جل للمؤمنین، یه نشانه هایی داره، یه علامت هایی داره برای مؤمنین. گفتم ماهی جعلنی الله فدا، که خدا منو فدای شما بکنه، میشه بفرمایید که این علامات چیه؟ فهمون ذالک قول الله عز و جل ولنبلونکم، آیه شریفه رو خوندن و مصداقشو فرمودن، به شیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. خب آیه مهم است دیگه، تو قرآن کریم روش خدا رو و سیره خدا رو نشون میده. خب فرمودن لنبلونکم یعنی المؤمنین، شما مؤمنین رو خدا مبتلا میکنه، یعنی المؤمنین قبل خروج امام اصل حسار، قبل از قیام حضرت خدا شما رو مبتلا میکنه، به شیء من الخوف، فرمودن به شیء من الخوف من ملوک بنی فلان. خب از سلاطین جور، از سلاطین جور شما گرفتار میشین، به خوف میفتین، به ترس و لرز میفتین که متعرض جان مال آبروی شما بشن. این یکی از نشانه های خروج و قیام حضرته. آیه شریفه داره به شیء من الخوف والجوع، با جوع هم خدا شما رو می آزماید. این کلمه لنبلونکم یه معنی جالبی، یعنی بلا، بلا هم گرفتاری توشه، ناملایمتی توشه که میگیم بلا، و هم امتحان و آزمون توشه، یعنی همیشه امتحان و آزمون هست. امتحان و آزمون هم با یه چیزای سخت دیگه، با آب خوردن که آدم امتحان نمیکنه، با یه چیزای سخت امتحان میکنه، با یه چیزایی که باب طبع آدم نیست امتحان میشیم. بنابراین این کلمه ابتلا هر جا بود این رو میرسونه، این دو معنا رو میرسونه، یکی آزمایش، یکی هم بلا و گرفتاری و سختی توشه، یکیش هم جوعه. به غلا اسعارهم، گرون میشه، قیمت ها میره بالا، حالا به قول امروز یا تورم، قیمت ها میره بالا، فشار میاد به مردم. این هم از ابتلاعاته. دیروز و پیروز عرض کردیم تمام مصیبت ها مال زمان غیبته، مال اینی که امام علیه السلام مبسوط الید نیستن که بتونن اجرای عدالت بکنن. اگر اجرای عدالت بشود که اصلا این خبرها نخواهد بود. امام علیه السلام وقتی ظهور بفرمایند توی روایات داره که اونقدر مردم وجوهاتشون و خمسشون و زکاتشون رو میدن که اینا جمع میشه، اون وقت فقیر پیدا نمیکنن که به اونا بدن، یعنی اصلا فقیری نیست، اینا جمع میشه، مستحقی پیدا نمیشه، یعنی وقتی حق به حقدار برسه دیگه این همه آدمی که تحت فشار پدرشون داره در میاد و به دین و اعتقاداتشون هم لطمه میخوره دیگه پیدا نمیشه. متاسفانه ما خب شاهدش هستیم که به خاطر فشارهای مالی و اقتصادی طرف اعتقادشو از دست میده، اعتقادشو از دست میده. و نقص من الاموال، قرآن کریمه، و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، یکی یکی دارن مصداقشو میفهمن. نقص من الاموال چیه؟ فساد تجارت، تجارت ها، خرید و فروش ها فاسد میشه، اصلا حق و باطلش قاطی میشه، شرعی و غیر شرعیش قاطی میشه، و خب برکتی نداره. وقتی حرام بیاد توش که فایده نداره که، اون مال حلاله که برکت میکنه، اون لقمه حلاله که ارزش داره. و قلت الفضل، کم میشه این بخشش ها، کم میشه، یعنی دیگه کسی به کسی رحم نمیکنه. و نقص من الانفس، جانها، جان. وقت تعبیر عجیبی فرمودن، موتون ذریع، این نقص انفس رو فرمودن موتون ذریع، ذریع با این زال، دال زال و این، مرگ ذری یعنی اون مرگی که جالبه تو لغت ببینید میفرمان اون مرگی که همینجوری علنیه، یعنی آدم همینجوری میبینه. و تعبیر اینه لا یکاد و ناس یتدافنون، یعنی اصلا مردم نمیرسن دفن بکنن. اینجوری یه کوچولی شما شاهد متاسفانه ذات دنیا، حالا اینکه مال مؤمنینه اینقدر زیاد میشن که چجوری رو دفن بکنن، آمبولانس باید تو نوبت خبر بکنن اینا همجوری جنازه ها رو بذارن تو تون 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 برن دفن بکنن. یکی نشانه های ظهور حضرت، یعنی مکرر نمیخوایم تعیین مصداق بکنیم ولی چه بسا یه سری مرگ و میرای اینجوری که ما اونو شاهدش هستیم کم نیست این تعدادی که آدم هر روز میشنوه خانواده هایی که عزادار میشن، واقعا آدم اشک آدم در میاد. حالا تعدادی که یکی از عزیزان ما که خودش پزشک تو بیمارستانی که همین بیمارای کرونایی هستن گفت خود وزارت بهداشت به ما میگه که این آمار رو دونیم برابر کنیم، خب مثلا روزی 1200 تا روزی 1500 تا فامیل عزادار میشن، چقدر فشار میاد، چقدر اذیت و چقدر رنج و چقدر ناراحتی هست. اینو واقعا آدم باز آدم یاد همین احادیث میفته که دیروز پیروز خوندیم، اینجاها که به آدم فشار میاد آدم باید بیشتر عمیقتر جدیتر برای فرج حضرت دعا بکنه. یعنی هر جا که مصیبت رو آدم بیشتر میبینه آدم خودشو بذار جایی که خانواده ها خب واقعا سخته، واقعا قابل تحمل نیست، بچه هایی که فقیر میشن، خانواده هایی که بی سرپرست میشن، اینا نظر مالی چکا میخوام بکنه. یعنی جدا وجود مقدس امام اعظم علیه السلام از اینکه مؤمنین گرفتار یه همچین مصیبت هایی بشن بسیار متأثرن، قطعا شکی نیست، پدر بزرگوار همه ماست. و نقص من از ثمرات لقلت ریع ما یزرع، محصولات زراعتی کم میشه، کم میشه، قیمت ها میره بالا. ما خیلی کسانی رو میبینیم راننده ما رو سوار کرده بود گفت آقا دیگه میوه کسی نمیتونه بخوره، میوه از سبد غذایی حذفه، چجوری میخواد زندگی بکنه؟ باور کنیم میگو گوشت و میوه حذفه. و بشر صابرین عند ذلک، بشارت بده ای پیامبر صابرین رو موقعی که این گرفتاری ها رو میبینن به تعجیل خروج حضرت، این علامت ها رو اگه دیدن اون موقع بشارت بده صابرین رو، اونایی که صبورن دینشون رو گرفتن میگن ما اعتقاداتمون رو نگه داشتیم، به جای اینکه سست بشیم تو این سختی ها در اعتقاداتمون محکمتر میشیم. اینا رو میبینیم میگن خب اینا رو فرمودن، پیشگویی شده، اینا قربان ائمه که به ما اون هشدارها رو دادن، یعنی گفتن اگه اینا رو دیدین تو دلتون خالی نشه ها، اینا رو ما از قبل گفتیم، یه راه نجات داریم و اون تعجیل فرج حضرت است، خدا اینو بخوایم. بعد فرمودن یا محمد بن مسلم هاذا تعویله ان الله تعالی یقول و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. پس صبوری من همینو صبوری میخواد، همینو صبوری میخواد. و صبرم اون مغزش رضا به قضای الهی است، یعنی اون اصل صبر با رضا یکیه، یعنی خدایا ما از تو گله و شکایتی نداریم، خدایا ته ته دلمون میگیم خدایا ممنونت، شکر میکنیم خدا رو. خیلی مهمه که آدم توی بلا و مصیبت شکر بکنه، یعنی بالاتر از صبر شکر بکنه. اون تو زیارت عاشورا چی میکنیم؟ لکن هم دو هم ده شاکرین لکه علا مصابه. خیلی مهمه ها، به یه مصیبتی که آسمان ها و زمین برش گریستن آدم بگه لکل حمد حمد شاکرین لکل. خود سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا ببینید خطبه هایی که داشتن، سخنانی که فرمودن، همه شکر خداست، همه شکر. اینا درس دیگه، درس دیگه، اصلا اومدیم تو دنیا برای همین دیگه. خود وجود مقدس بقیت و ارواح و فدا کم مگه شکر خدا رو میکنه؟ این همه مصیبت رو میبینه تو این همه سال، اگه آدمی بود، یعنی اگه یه فرد عادی بودن که خدا ایشون رو حفظ نکرده بود که نمیتونستن تحمل بکنه این همه مصیبت رو، واقعا بگم به خاطر شادی و راحتی و فرج خود امام اعظم علیه السلام دعا بکنیم برای تعجیل فرجش، این خیلی ارزش داره. خودمون اینا که گفتیم و حالا اینا خیلی سخته، ولی اینا رو بزنیم که ببینیم همه یه طرف، اون دل مقدس امام حسین یه طرف که اون چقدر خیلی باید صبور باشه، واقعا خیلی باید پر تحمل باشه، یه پدر بزرگوار امتی است که تمام اینها رو شاهده. تمام اینها رو شاهد، ولی دستش بست است. تو اون رویای صادق هم فرمود رئیس الامر به یدی، دست من نیست. لذا باید سوخت و با سوز از خدا خواست که خدایا دست مولام اونو باز کن تا ما یه امیر و مؤمنین رو ببینیم، یه پیغمبر رو ببینیم. صلوات یا نت بفرمیم. روزهای سختیست بر اهل بیت میگذره. من دیشب تو اون مجلس هستم، ما میریم شب خونه میخوابیم، تو بستر میخوابیم. اینا کجا بودن؟ این یزید خبیث دستور داده بود تو یه جایی که لا یکنهم، هیچ سایبون نداشته بود. یعنی روزها گرم، آبان ماه اگر رفته باشید طرف دمشق و اینا روزاش گرمه، شباشون سرد. و توی همین کتاب شریف لحوف که دارم براتون میخونم تعبیر اینه که اینها در اثر این سوزش آفتاب این چند روزه که توی مسیر بودن و اومدن تو شام، صورتاشون پوست انداخته بود. پوست انداخته. کیا؟ بچه های پیغمبرن اینا، بچه های پیغمبر، بچه خودمون اگر اینجوری بشه تعمل نمیکنیم. یه دختری داره سید الشهدا به نام فاطمه، حالا فکر میکنم غیر از حضرت رقیه سلام الله علیها باشه، شاید هم ایشون باشه. میفرماید که ایشونو بردن مجلس یزید لعنت الله. خود این تصور بکنید که این اهل بیت رو با این عظمت که یعنی اصلا زمین و آسمان دور سر اینا داره میچرخه، برکت ایناست که بقیه دارن روزی میخورن، اینا رو بردن تو مجلس یزید ملعون، اسمش اون خبیث رو گذاشتن امیر المؤمنین بالا نشست. یکی از شامیای بدبختی که اصلا نمیدونست اینا کیان، نمیدونست، یه نگاهی کرد که به فاطمه بنت حسین سلام الله علیه، گفت یا امیرالمؤمنین، یعنی منظورش یزید بود، حبلی هذه الجاریه، جاریه یعنی کنیز، اینو میشه من ببخشی؟ جسارت. این نازدانه به عمش حضرت زینب عرض کرد یا عمتا اوتم تو، یتیم شدم، حالا استختم، حالا کنیزم بشم؟ اینقدر برش دردناکه. عمه سادات فرمود لا ولا کرامت لهذا الفاصله، نه عزیزم نترس، نه نمیتونن به شما جسارتی بکنن. اون شامیه میگم بدبخت بیچاره بود، پرسید ایشون کیه؟ این من حاضر جاریه. یزید گفت هادهی فاطمه بنت الحسین و تلیکه زینب بنت علی ابن ابی طالب. اون شامیه گفت الحسین ابن فاطمه و علی، حسینه که مادرش فاطمه است پدرش علی. یزید گفت بله. شامی گفت لعنک الله یا یزید، یزید خود رو لعنتت کنه، کیا رو آوردی اینجا؟ تقتل اطرت نبی یک، بچه های پیغمبرت رو میکشی، تسبی ذریت اونها رو به اسارت میگیریم. والله ما توهمت الا انهم سبی روم، من فکر میکردم اینها اسرای رومی هن، چی کار میکنه یزید؟ یزید دستور داد گردنشو زدن، گردنشو زد. یه نازدانه دیگه اونم بخونم انشالله فردا اگه توفیق داشتم، مصیبت حضرت رقیه رو میریم تو اون خرابه شام. من سکین خاتونه، اینم دختر بزرگتر سید الشهدا علیه السلام، ایشون میگه مال همین امروز، این داستانی که تو لحوف نهان میکنه، میگه روز چهارمی که ما رسیدیم به شام یه خوابی دیدم، خود ایشون تعریف میکنه، مرحوم سید آورده اینجا، یه خوابی دیدم که آخرش اینه که رأیت امرأتن راکبتن فی هودجن، یه خانوم مجللهی رو دیدم روی هودجی سوار، یدها موضوعتون انا رأسها، دستش رو سرش بود این خانم. پرسیدم ایشون کیه؟ به من گفتن هازهی فاطمه بنت محمد ام ابیک، پدر مادر پدرته فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تا فهمیدم که خدمت مادرم رسیدم، گفتم میرم خدمت ایشون و میگم که با ما چه رفتاری کردن و چه ظلمی به ما کردن. با شتاب خودم به مادرم رسوندم، روبروی ایشون وایستادم، داشتم گریه میکردم. خود حضرت سکینه دارد میفرمویه، گفتم یا اما جهدو والله حقنا، مادر جان به خدا حق ما رو گرفت، یا اما بددو والله شملنا، جمع ما رو متفرق کرد، همه بزرگام رو گرفت، بابا اونو عمومونو همه رو گرفت، یا اما استباهو والله حریمنا، حریم ما رو مباح شمردن که متعرض ما بشه،
یا اما قتلو والله الحسین هم بابامونو کشتن تا اسم حسین رو برد. خانم زهرا از مرزی فرمود کفی سو تک یا سکین، بس کن سکین، بس کن، قد قطعت نیات قلبی، رگهای قلبمو باره کردی. این پیراهنو ببین، هازا قمیص و ابی کن حسین، پیراهن بابا تو حسینه، پیراهن خونی بابا تو. لا یفارقنی حتی القى الله به، تو روز قیامت این پیراهن خونی با من. خدایا به سینه سوخته ابا عبدالله، به پهلوی شکسته مادر سادات تو رو قسم میدیم، همین امروز امر فرج مولامون رو مضا و امضا بفر. از بر این غیبت خاتمه ببخش، دست مولامون رو باز کن برای اینکه ما امیر المؤمنین رو یه بار دیگه ببینیم، پیغمبر تو یه بار دیگه ببینیم. اللهم اجل ولیه کل فرج، 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 اللهم اجل ولیه کل فرج. صلواتی